ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرمانده سپاه پاسداران میگوید تهدیدات بعد از برجام جدی تر شده است. شبه نظامیان حوثی و دولت یمن زندانی مبادله کردند. و استانداری تهران اعلام کرد که از خانواده دختر بچه مقتول افغان عذرخواهی کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید پس از توافق اتمی وین، آنچه او تهدیدات علیه انقلاب اسلامی خواند جدی تر شده است. او در این حال هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات این تهدیدات ارائه نکرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی برخی از شخصیت‌های سیاسی را متهم کرد که به تعبیر او به آرمان‌های انقلابی بی‌توجهی می‌کنند. او در این اظهارات از شخص خاصی نام نبرد. آقای جعفری 17 فروردین ماه هم تاکید کرده بود که توافق اتمی وین هرگز یک سند افتخار نیست و مردم با اکراه آن را پذیرفتند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برجام را افتخاری سیاسی و حقوقی توصیف می‌کند. هفته اخیر شاهد جدال لفظی میان دولت و هوادارانش با چهره‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی بوده است. شبه نظامیان شیعه حوثی مورد حمایت ایران و دولت تحت حمایت عربستان در یمن روز پنجشنبه در شهر صنعا پایتخت با یکدیگر زندانی تبادل کردند. به گزارش رویترز در مجموع 71 شبه نظامی حوثی و 50 تن از نیروهای وابسته به دولت یمن در این مبادله آزاد شدند. تبادل زندانیان بین حوثی‌ها و دولت یمن در حالی انجام می‌شود که گفتگوهای صلح با میانجیگری سازمان ملل متحد از پنجشنبه میان دولت و حوثی‌ها در کویت در حال برگزاریش از 10 روز پیش از آغاز مذاکرات آتش‌بس میان طرفین درگیر در یمن برقرار شده که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران به خبرگزاری تسنیم گفته است که پیگیری پرونده قتل یک دختر بچه 6 ساله افغان به دست یک نوجوان ایرانی ادامه دارد. سیاوش شهریور اعلام کرد استانداری تهران عذرخواهی از خانواده مقتول را انجام داده است. مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران همچنین گفت که سیر قضایی قانونی پرونده در حال طی شدن است. ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان که در خیرآباد ورامین زندگی می‌کرد 21 فروردین ماه به دست یک پسر نوجوان ایرانی رو بوده و کشته شد. در پی فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی قرار بود 30 فروردین جمعی از مردم تهران و افغان‌ها برای گرامی داشته یاد ستایش قریشی در برابر سفارت افغانستان در تهران تجمع کنند. در پی تجمع عده‌ای نیروی انتظامی مانع از برگزاری این مراسم شد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران ضمن دیدار و گفتگو با مقام‌های آلمانی در برلین در مصاحبه با مجله شترن هم از بانک‌های آلمانی خواسته برای عادی شدن داد و ستد با ایران خواهان صدور مجوز ویژه از آمریکا بشوند. این درخواست در حالی مطرح میشه که نه تنها بانک‌های آلمان بلکه مؤسسه‌های مالی دیگر کشورهای اروپایی هم از برقراری رابطه پولی با ایران شانه خالی می‌کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در سفر دو روزه خود به برلین ضمن دیدار با زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان با وزیر ترابری مدیرعامل اتحادیه بازرگانی خاور نزدیک و میانه و رئیسان دو شرکت بزرگ آلمان زیمنس و فولکسواگن هم ملاقات کرد. سوای این وزیر شهرسازی ایران با رئیس شرکت ایرباس هم دیدار داشت و در پایان اعلام شد در پی صدور مجوز صادراتی آمریکا نخستین هواپیمای ایرباس به زودی به ایران تحویل می شود. این مجوز به این خاطر صادر می شود که بیش از 10% تجهیزات و فناوری های ایرباس به آمریکا تعلق دارد. عباس آخوندی در دیدار از آلمان گفتگویی هم با شماره تازه مجله آلمانی شترن داشته. او در آغاز این مصاحبه پرداخت بدهی پیشین ایران به آلمان را که سر به 500 میلیارد یورو میزند به برقراری مناسبات بانکی میان دو کشور گره زده و گفته این مبلغ کنار گذاشته شده و قابل پرداخت است به شرطی که راه حواله بانکی آن هموار شود. دو ماه پیش وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد پیش از اعمال تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 500 میلیارد یورو به آلمان بدهکار بوده و تا این مبلغ پرداخت نشود بازرگانان آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه دولتی هرمس کالا به ایران صادر کنند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در ادامه گفتگو با مجله اشترن از بانک‌های آلمانی خواست برای ایجاد تسهیلاتی در روند داد و ستد با ایران خواهان صدور مجوز ویژه از آمریکا شوند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پس از گذشت بیش از 3 ماه از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، نه تنها بانک‌های آلمان بلکه مؤسسه‌های مالی دیگر کشورهای اروپایی هم از معامله پولی با ایران خودداری می‌کنند. این بانک‌ها از این بیم دارند که با شرکت مسئله‌داری با ایران رابطه برقرار کنند و سپس مجبور به پرداخت جریمه سنگین به خزانه‌داری آمریکا شوند. وزیر راه و شهرسازی ایران در پایان گفتگو با مجله آلمانی اشترن یادآور شده ایران در نظر دارد در سالهای آینده بدل به یک مرکز حمل و نقل و تدارکاتی شود و برای دستیابی به این هدف طرح‌هایی در این راستا برای گسترش ساختارهای زیربنایی ارزش 100 میلیارد دلار در نظر گرفته. به گفته عباس آخوندی تنها 28 میلیارد دلار از این مبلغ صرف توسعه و نوسازی شبکه راه آهن و همینطور خرید 28 هزار واگن باری و 2500 واگن مسافری خواهد شد. مجله اشترن در پایان این گفتگو از سفر قریب الوقوع زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان نیز همراه با یک هیئت حدود 300 نفری به تهران خبر داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اولا که غلط میکنی.
خب به درک که قبول نداری.
چرا غلط زیادی میکنن؟
وابسته فاسد تو خالی پوک
و هر بی سر و پایی.
خب به درک قطعنامه زاده.
از دهان نحس نجس سگ هار منطقه.
غلط میکنن، حرفای بد میزنن، حزب الله رو مثلا محکوم بکنن. خب به درک دولت فزرتی کذایی.
ادبیات گفتاری و واژگان رهبر جمهوری اسلامی ایران. بحث این هفته برنامه زنده ساعت ششم با شما جمعه ساعت 6 عصر تهران. همراه من نیوشا بقراتی باشید. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بی حیاها.
16:07 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. رئیس کمیته تحقیق یکی از نهادهای موازی امنیتی روسیه که مستقیما تحت نظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور فعالیت میکنه، در مقاله ای آمریکا و همپیمانانش رو متهم کرده که علیه روسیه جنگ نیابتی آغاز کردند و مهمترین ابزار اون جنگ رسانه است. به گفته این مقام ارشد روس، کشورش تنها زمانی میتونه در این جنگ پیروز بشه که دموکراسی دروغین را به گفته او کنار بگذاره. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
الکساندر باستریکن، رئیس کمیته تحقیق روسیه، معتقد است کشورش باید از اتکا بر ارزش‌های دروغین که به باور وی غرب با نام آزاداندیشی به روسیه تحمیل می‌کند، صرف نظر کند و به حملات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و رسانه‌ای آمریکا پاسخ محکم دهد. او در مقاله‌ای که در مجله روسیه کامرسانت بلاست منتشر شد، خواهان محدودسازی دسترسی مردم روسیه به منابع خبری بین‌المللی از راه سانسور اینترنت شد و ابراز اطمینان کرد که این اقدام می‌تواند حصار قوی در مقابل جنگ رسانه‌ای باشد. سایر پیشنهادهای وی عبارات است از مجازات جنایی کسانی که منکر تعلق کریمه به روسیه هستند، گسترش دامنه تخلفات مرتبط با افرادگرایی و تروریسم و حتی ممنوعیت پول دیجیتال بیت کوین. او میگوید سهل‌انگاری در مقابل این چالش‌ها باعث رشد کم سابقه اقدامات تروریستی در روسیه شده. الکساندر گوستیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید پیشنهادهای رئیس کمیته تحقیق روسیه با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.
طبق قانون اساسی روسیه مبانی عقیدتی نمیتواند پایه حکومت در این کشور باشد. اما آقای باستریکین پیشنهاد می‌دهد که ملی‌گرایی ایدئولوژی ملی باشد و هر کس که با آن مخالف است باید تحت تعقیب قرار گیرد. صدها اقدام تروریستی که او در مقاله خود به آن اشاره می‌کند باور نکردنی است، زیرا در همین فاصله که به گفته وی در روسیه 1538 اقدام تروریستی ثبت شده، FBI آمریکا از 60 اقدام تروریستی جلوگیری کرد و در کل اتحادیه اروپا 6 اقدام تروریستی رخ داد. به نظر می‌رسد حاکمان روس می‌خواهند با ایجاد رعب و وحشت در جامعه فشار و سرکوب را افزایش دهند و هر فرد مخالف را به تروریسم متهم کنند. این واقعاً وحشتناک است و تنها امید ما این است که این پیشنهادها در حد شعار بماند و جامعه عمل نپوشد.
باستریکن رئیس کمیته تحقیق روسیه در مقاله خود می نویسد که تمام رویدادهای سالهای اخیر از نوسانات بهای نفت گرفته تا نوسانی های خاورمیانه بخشی از سیاست تجاوزگرایانه آمریکا علیه روسیه است و دلیل دیگری ندارد. به عقیده وی آمریکا به دنبال تحریک مناقشات ملی مذهبی در روسیه است با این امید که تخریب این پایه‌ها روسیه را به سرنوشت اتحاد شوروی گرفتار کند. او می‌افزاید آمریکا با اختصاص دادن منابع مالی هنگفت مخالفان در روسیه را سر و سامان داده، به برانگیختن احساسات ضد روسی در کشورهای همسایه کمک می‌کند و حتی دادگاه‌های بین‌المللی را به سلاح جنگ نیابتی علیه روسیه تبدیل کرده. فیودر کراشنیکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید حاکمان روس همچون حاکمان شوروی سابق تصویری سیاه سفید از دنیا در ذهن دارند.
رئیس کمیته تحقیق همچنان در دوره شوروی گیر کرده و درک نمی کند کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی مستقل شدند تمایلی به اتحاد با روسیه ندارند و این موضوع به آمریکا ربطی ندارد. او نمی‌فهمد که فروپاشی شوروی عوامل متعددی داشت و دلیل رکود اقتصادی و افت سطح زندگی مردم روسیه در چند سال گذشته نیز دلایل مختلفی دارد. او می‌گوید شوروی خوب بود و آمریکا بد است و پیشنهادهایی مطرح می‌کند که مانند نقشه راه برای بازگشت به دوران شوروی است.
باستریکن هم دانشگاهی سابق پوتین از چهره های کلیدی سرکوب اعتراض های گسترده مردمی روسیه در پی بازگشت پوتین به کرملین در سال 2012 بود. به ابتکار وی پارلمان روسیه قانونی را تصویب کرد که ارجحیت قوانین بین المللی بر قوانین داخلی روسیه را رد می کند. مدافعین حقوق بشر در روسیه همواره خواهان اعمال تحریم های غرب علیه وی در رابطه با تحت فشار گذاشتن اپوزیسیون و جلوگیری از فعالیت سازمان های غیر دولتی بودند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شانزده و سیزده دقیقه است. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از جهان موسیقی به پایان میبریم. پرینس راجرز نلسون، خواننده پرطرفدار آمریکایی معروف به پرینس، روز گذشته در خانه‌اش در ایالت مینیسوتا درگذشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پرینس هنگام مرگ 57 ساله بود. بنابر اعلام مقام‌های محلی، پیکر پرینس در آسانسور محل سکونتش صبح روز پنج شنبه پیدا شد و تلاش امدادگران برای نجات او بی نتیجه ماند. هنوز دلیل مرگ این خواننده آمریکایی اعلام نشده است. در سراسر جهان طرفداران پرینس در مرگ او به سوگ نشستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی از درگذشت او ابراز تأسف کرد و پرینس را نماد خلاقیت خواند. پرینس در اواخر دهه 70 میلادی به شهرت جهانی رسید و طی 3 دهه یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ شد. او در طول دوران فعالیت خود 7 جایزه گرمی برد و 100 میلیون آلبوم‌های او به فروش رسید. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان خبرهای این بخش. یادآوری می‌کنم که اخبار و گزارش‌های بیشتر رادیو فردا رو می‌تونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خلاصه تازه‌ترین خبرها خواهد بود.